خیلی خوشحالم که در جمع دوستان مهندس خودم این بخت رو دارم که در مورد یک مسئله خیلی مهم یعنی معماری و کنش اجتماعی حرف بزنم و مطمئنم که از این گفتگو بسیار خواهم آموخت. بحث اساسی من اینه که هر تکنسیانی و به طور خاص معمارها وقتی دست به کنش میزنن، این کنش خواه ناخواه اجتماعیه. به بیانی معمارها با طراحی کابوس‌های ما رو می‌سازن، رؤیاهای ما رو می‌سازن و نمیشه به ایزوله و جدای از یک اکت اجتماعی معماری رو دید. معماری با طراحی فضا هویت برای ما تعریف می‌کنه. ما شهرها رو می‌سازیم و شهرها بعد ما رو می‌سازن. برای اینکه نشون بدم این رو، برمیگردم به اساطیر یونانی. در اساطیر یونانی پادشاهی هست به اسم پادشاه مینوس که این پادشاه مینوس در واقع از خداوندگار پوسایدون میخواد که برای پادشاهیش در شهر کرت یه نشانه‌ای بفرسته. خداوند پوسایدون براش یک گاو بسیار زیبای سفید میفرسته که نشانه در واقع پادشاهی مینوس باشه و قرار میشه که کینگ مینوس قربانی کنه این گاو رو، ولی انقدر گاو زیبا بوده که دلش نمیاد که این کار انجام بده. از قضای روزگار خانم پادشاه پسیفای عاشق گاو میشه و بعد که عاشق گاو میشه ترتیبی میده که با گاو به نحوی هم بستر بشه. یک سازه چوبی میسازه، یک گاو چوبی سفارش میده به معمار اون وقت ددالوس که جلوتر بیشتر باهاش آشنا میشیم و نهایتاً بچه ای از این همبستری به دنیا میاد که نیمی از اون گاوه و نیمیش انسانه. گاو مرد زاده میشه و خب این گاو مرد انقدر موجود خطرناکیه که پسیفای با کاهن معبد دلفی مشورت میکنه که چه خاکی تو سرمون کنیم، چه کار کنیم با این. کاهن معبد دلفی بهش میگه که برو سراغ معمار شهرتون ددالوس و یه سازه بسازه که ما این گاو رو توی اون سازه محبوس کنیم. ددالوس یک لبیرنت، یه در واقع هزار تو میسازه که این گاو مرد توی اون هزار تو محبوس بشه. از همینجا خب میبینیم که طراح چطور کابوس‌های ما رو وسط طراحی خودش محبوس می‌کنه و نگه می‌داره. قصه تا اینجا ادامه پیدا می‌کنه که قهرمانان جوانی تصمیم می‌گیرن برن داخل این لابیرنت و این گاومرد رو بکشن، تا اینکه بالاخره یک کسی میاد خواستگاری دختر پادشاه مینوس و به این فکر می‌کنه دختر که یک کاموا به این بده که بتونه جهت‌یابی کنه از راه در واقع این لابیرنت و بره داخل و گاومرد رو بکشه و موفق میشه و با دختر ازدواج میکنه. این اتفاق باعث میشه که پادشاه مینوس خیلی عصبانی بشه از دست طراح، یعنی از دست ددالوس، و اون رو حبس کنه. ددالوس برای اینکه از این حبس رهایی پیدا کنه تصمیم میگیره دو تا بال برای خودش بسازه که این دو تا بال رو با موم وصل کنه و پرواز کنه از اونجا. نقاشی که میبینید توی قاب تصویر کار بروگل بزرگتره و دقیقاً یک سکانس از همین درامی که خدمتتون تعریف کردم رو نشون میده. در واقع خیلی ساده، یک کشاورز داره کار خودش رو انجام میده. اگه پس زمینه رو، میان زمینه رو ببینید، یکی دیگه از کشاورزا داره بالا رو نگاه میکنه. اینجا یه پا میبینید که ددالوس به همراه فرزندش ایکاروس در واقع پرواز کردن و حالا چون زیاد به خورشید نزدیک شدن اون موم بالها آب شده. همینجا دلالت‌های عرفانی رو میتونید ببینید که بعداً در ادبیات خود ما هم هست، نزدیکی زیاد به حقیقت و در این حال اون هلاکتی که بعد از این وجود داره و غرق شدنش رو میبینید. در این حال نقاش تعمیدی که اندیشیده جالبه، اتفاقات مهمی در حاشیه داره اتفاق میفته چون مرکز تصویر یک کشاورز معمولیه و مردم عادی بیخبر از این اتفاقن و این اتفاق مهم رو معماران رقم زدن. این رو از این حیث گفتم که در اساطیر هم شما یه پیوند تنگاتنگی بین کنش اجتماعی و معماری میبینید. اما خب جلوتر معمارها واقعا انسانها رو تغییر دادن. یعنی شما مثلا در انگلستان معمار معروفی رو دارید به اسم کریستوفر رن که مرکزیت شهر لندن رو به عوض این که به کلیساهای جامع، به کاتدرال ها بده، به بازار بورس داد. وقتی که ولتر میره و از لندن دیدار میکنه، نامه هایی درباره انگلستان رو مینویسه و اونجا توضیح میده چطور وقتی مرکزیت شهر با بازار بورس شد، این باعث شد که انگلیسی ها روادارتر بشن، تسامح بیشتری پیدا کنن. چون به تعبیر ولتر در بازار بورس کافر کسیه که ورشکست شده و یهودی با مسیحی و مسلمون همه با هم معامله میکنن و آنچه که مهمه ارزش افزوده است. هر معامله سوددهی قابل انجام شدنه. یا نمونه دیگرش، خب شما طراحی مثل هوسمان رو دارید، برون هوسمان در فرانسه، که اون کوچه های تنگ و تاریک قرون وسطایی فرانسوی رو زیر رو میکنه، بلوارهای نوساز پاریس رو میسازه و خب این پدیده معروفه به پدیده هوسمانیزیشن. این هوسمانیزیشن حتی یه فیگور تازه در فرانسه به وجود میاره به نام فلانور. فلانور یعنی اون آدم هایی که دندی بودن، ژیگول و شیک پوش بودن و میرفتن توی شهر رو میگشتن، پرسه میزدن، چون این شیشه هایی که شیشه های جام محصول همون عمل کرده هوسمانه که مغازه ها در واقع با این شیشه ها ساخته بشه، حالا دیگه فلانور یا پرسزن در شهر قدم میزنه، نه به خاطر اینکه کار به خصوصی داره، میخواد بره بانک یا میخواد بره خرید به خصوصی انجام بده، بلکه صرفا به خاطر اینکه با تن شهر آشنا بشه و قدم بزنه، ویندو شاپره به اصطلاح، دید بزنه ویترین ها رو، دید بخوره و دید بزنه. خب شما در اون دوره شاعری رو دارید در همون قرن 19 که صحبتش هست به اسم بودلر. بودلر دقیقا همین تغییرات شهری رو فضای شعری خودش میکنه و مثلا شعر معروفش رو شاید شنیده باشید، سوان یا قو، که یک قویی در این بلوارهای نوساز از باغ وحش فرار کرده اومده بیرون و مات و معبود از این که چه بلایی سر شهر اومده. گفت که پاریس، پاریس پیر از میان رفته، ولی از اندوهان من کاسته نشده است. و جای دیگه در همین شعر میگه که قلب شهر زودتر از قلب انسان سفنجی تغییر میکنه. شهر تغییر میکنه و ما در واقع متأثر از اون تغییرها قراره که تغییر کنیم. یا اتفاقی که در همین قرن 18 و بعد در قرن 19 افتاد، یعنی گرند دیزاین ها در طراحی شهری یا ایمپریال دیزاین ها، کشورها یا شهرهایی که میخواستن امپراتوری بسازن به واسطه طراحی شهری، مثل لندن، مثل پاریس، مثل سن پترزبورگ، که در واقع قرار بود پنجره ای باشه به سمت مغرب زمین و در واقع نشون بده یک جور غرور روسیه رو احیا کنه در به واسطه معماری و شهرسازی. خب این روی ما مشخصا تاثیر داره. داستایفسکی شرح میده در رمان‌هاش که در سن پترزبورگ و در مسکو چجور این شهرسازی روی آدم‌ها تأثیر میذاره و جایی توصیف میکنه که در این گرند دیزاین‌ها انگار آدم داره لابلای یک کتاب هندسه زندگی میکنه، چون همه چیز یک نظم منطقی هندسی داره. بعدن کسانی از نحو شهرها گفتن و گفتن که این جنس از شهرسازی اساساً دستگاه لیمبیک مغز ما رو، دستگاه لیمبیک اون بخشی از مغزه که مسئول و متکفل احساسات و عواطف ماست، دستگاه لیمبیک مغز ما رو گرسنه نگه میداره و ما مجبوریم از شهرهایی که گرند دیزاین دارن مفر پیدا کنیم. نمونه خیلی ناقص و ابتر این گرند دیزاین همین تهران خودمونه که خب به محض اینکه تعطیل میشه مردم دنبال یه مفرین که در برن برن یه جایی، یا دربند یا درکه، یا هر شهری مفری داره. اگر مفر ارگانیکی نداشته باشه مردم قطعا به قمارخونه ها پناه میبرن و چیزایی از این دست. ما شهرها رو میسازیم و شهرها ما رو میسازن. یک رمانی داره ایتالو کالوینو به نام شهرهای نامرئی. قصه عبارت است از این که اون گردشگر مشهور مارکوپولو رفته و جهان رو دیده و حالا داره برای قبلای خان تعریف میکنه که چه شهرهایی رو دیده. البته این شهرها خیالی هن، هر کدوم در یه پاراگراف شهرشون داده میشه، ولی خیلی به نظرم برای طراحان و معماران بصیرت بخشه. مثلا از شهری حرف میزنه به اسم پرینتیا. در پرینتیا شهر اینجور طراحی شده که نظم آسمان رو بازنمایی کنه، منتها آدمایی که اونجا به وجود میان یا گوشپشتن، شب ناله های عجیب شنیده میشه، آدمایی با نمیدونم قیافه های دیستورت شده و کج و معوج به وجود میان که در واقع حاصل تأثیرگذاری شهر بر ماست. با این مقدمه که میخواستم بگم اساساً معمار یا شهرساز یا طراح نمیتونه ایزوله باشه و کنش اجتماعی میکنه همون لحظه ای که طراحی میکنه، برم به سراغ این که در جهان مدرن چه رخ داد. یکی از اندیشمندان خیلی مهم که تئوری پردازی میکنه درباره این که چطور این زیست جهان تازه رو بفهمیم، مکس وبره. مفهومی داره به اسم عقل ابزاری. در واقع در جهان مدرن با رویش فرماسیون اقتصادی که ما امروز بهش میگیم کپیتالیسم، یک جور خاصی از عقلانیت پرورده شد و پا گرفت. از نظر مکس وبر کپیتالیسم یه نظامیه که عقلانیت به بار میاره، ولی یه جور خاص از عقلانیت. چه جور عقلانیتی؟ اسم اون عقلانیت اصطلاحاً هست عقلانیت ابزاری. عقلانیت ابزاری یعنی چی؟ یعنی عقلانیتی که میتونه به ما بگه چطوری برو، ولی نمیتونه به ما بگه کجا برو. به عبارتی اگر من بخوام عملیات انتحاری کنم، عقل ابزاری برای من میگه بهترین راه برای اینکه جلیقه نجات رو ببندی و عملیات انتحاری کنی چیه. اگرم بخوام خیریه بزنم، عقلانیت ابزاری به من خواهد گفت که این راه چیه، ولی به من نخواهد گفت عملیات انتحاری کن یا خیریه بزن. نمیتونه بگه که where to go، فقط میتونه بگه how to go، چه جور میشه رفت، چگونه میشه رفت، سخنی نداره. به تعبیر دیگه اون چیزی که ارسطو بهش میگفت تیلوس یا هدف یا غایت مرده. غایتی وجود نداره که ما انسانها قرار باشه به اون غایت برسیم، فقط بهترین ابزارها وجود داره برای رسیدن به هر غایتی که خود ما دلمون میخواد. خب این سرحداتش رو شما امروز میتونید ببینید. خب در جوامع نولیبرال مثل همین وضعیتی که امروز ایران ما درشه، خب کپیتالیسم به بی‌محاباترین شکل خودش پا گرفته، با این دغدغه که ما از دولت، دست دولت رو کوتاه میکنیم. دولت نه مداخله اقتصادی میکنه، نه حمایت میکنه، نه در واقع نظارت میکنه، هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیده. بگذاریم از این که این شکل کج و معوجش اینجا اجرا شده، یعنی باز تو دل خود دولت ابرمردهای بخش خصوصی رو میبینید که حضور دارن، ولی واقعیت اینه که سرحدات اینه. تعبیری که هایک داشت حتما شنیدید، همه خود بازار یه نظم خود انگیخته داره که خودش رو تنظیم میکنه، نیازی نیست کسانی دخالت کنن در نظم بازار. همون مفهومی که آدام اسمیت داشت تحت عنوان دست نامرئی بازار، یه دست نامرئی به وجود میاد وقتی همه دنبال سود خودشونن که این بازار رو رگیولیت میکنه، سامان میده، تنظیم میکنه. خب در این وضعیت یک اتفاق دیگه هم میفته و اون اتفاق عبارت است از چیزی که مارکس پیش بینی میکرد به نام کالا شدگی، کامودیفیکیشن، و اون اینه که همه چیز در این فرماسیون کالاست. یعنی هیچ جایی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره که قابل خرید و فروش نباشه. شما به همین سالونی که ما توش نشستیم نگاه کنید، همه چیز قابل خرید و فروشه. احتمالاً فقط حواست که اینجا قابل خرید و فروش نیست و هیچ بعید نیست روزی همین هم قابل خرید و فروش بشه، سهمیه بندی بشه و تبدیل بشه به کالا. من رو یاد یک شعر میندازه از حسین پناهی، میگفت پنجره را باز کن، خدا رو شکر باران ارث پدر هیچ کس نیست. حالا یه چیزی مونده که هنوز کامودیفاید نشده، یه بارونی هست، هنوز ارث پدر هیچ کی نیستین. در شرایطی پس ما زیست میکنیم که همه چیز داره کالا میشه و اگر امروز کالا نشده است فردا بشود، یعنی دیر یا زود نهایتاً این وارد عرصه کالا شدگی میشه. در این شرایط به تعبیر مارکس در مانیفست کمونیست خودشون، رساله مشهوری که با رفیقش انگلس نوشت، اون حاله قدسی دور سر مشاغل دریده شده. یعنی اگر قبلا شما پزشک رو طبیب و حکیم و اینجور چیزا میبینید، دیگه اصلا همچین انتظاری از پزشک ندارید. پزشک کسیه که با آمبولانس قرارداد میبنده، پول میده به راننده آمبولانس، بیمار رو بیار فلان بیمارستان. همه در واقع تبدیل شدن به مرچنت، سوداگر، تاجر. در این اینکه پزشکم، پزشک تاجرم، معلم تاجرم، معلمم، ولی معلم اون کسی نیست که در واقع زخم‌های وجودی تو رو رفو بزنه. معلم کسیه که سعی میکنه پروموت کنه اینه که من معلم خوبی ام، بیرون از کلاس اگه تونستی به من درس بگیر. من در واقع عشق، باز همین مناسبات کالایی بلعیدتش، عاشق کسی میشم که یه سری ویژگی‌های داشته باشه، اونم عاشق کسی میشه که اون ویژگی‌ها رو داشته باشه، اینا با هم دیگه کنسل اوت بشه، این ویژگی‌ها بتونن همدیگه رو در واقع خنسا کنن. همه چیز کالا شده، حاله دور سر مشاغل پاره شده. به تعبیر یکی از فیلسوفان معاصر تاد می، جامعه فعلی جامعه است که شما رو به دو تا فیگور دعوت میکنه، میگه یا مصرف کننده باش یا انترپرنر باش، کارآفرین باش. یا مصرف کن، کارآفرین هم یعنی همون کسی که برای بازار زائقه تازه میسازه و محصولات تازه‌ای رو میتونه به مردم ارائه بده، نیازهای تازه‌ای برای ما عقل کنه، اونی که برای اولین بار این نیاز رو برای من ایجاد کرد که من اگه گونم برجسته نباشه، یه مشکلی دارم و گونم رو باید با ژل بوتاکس برجسته کنم، این انترپرنر بود. یا به تعبیر آلستر مکینتایر، فیلسوف اسکاتلندی مورد علاقه من، در جامعه این زندگی میکنیم که شما رو به سه تا فیگور دعوت میکنه، میگه یا ریچ استتیک باشین، یعنی یه آدم پولداری که دنبال عشق و حاله. این عشق و حال رو میشه سابلیمیت کرد، والایش کرد در قالب یه جوری زیبایی شناسی، زیبا میخواد همه چیزها رو، مثل مثلا شخصیت اما در مادام بواری. تیپ دوم مدیره، همه باید مدیر باشن بتونن ساماندهی کنن، بیشترین بازده رو بگیرن و کارهایی که مدیرا میکنن. و تیپ سوم تراپیسته، یعنی کسی که شما میرید پیشش، خب تو این وضعیت اون روان ناخوش رو میبرید پیش اون و اون نورمالایز میکنه شما رو، به هنجارتون میکنه، دوباره وارد هنجارها میکنه شما رو. چه میخواستم بگم؟ میخواستم بگم وضعیت فعلی برای ما یه شخصیت تازه میسازه. اسم این شخصیت تازه رو میشه گذاشت اتوس نولیبرال. اتوس یعنی منش، کرکتر یعنی ما چون زی یک همچین شرایطی زندگی میکنیم، خب در این شرایط یه منش به خصوصی هم پیدا میکنیم. اون وقت در این شرایطه که ممکنه معمار یا پزشک یا معلم باشید ولی اصلا دغدغه اجتماع رو نداشته باشید، دغدغه دوتا چیز رو داشته باشید، یا خودتون یعنی یا ایگویست باشید، یا در بهترین حالت کامیونیتی که دور شما رو فرا گرفته. چرا؟ چون میدونید اگه کامیونیتی رو زدید، خودتون رو زدید و یکی بر سر شاخ بن میبرید. دقیق خودتون بر سر شاخ نشستید و بن میبرید. بنابراین در این شرایط یا ایگویست میشید یا سکتاریست میشید. سکت خودتون فقط براتون مهمه. توی این شرایط شما انتظار ندارید پزشکی داشته باشید که متأثر بشه از وضعیت پخش دارو و اینا. نه، پزشک دستش با نمیدونم تولید کننده توی با دلال دارو توی کاسه است و اینا با هم دیگه در واقع دارن کار میکنن و اصلا جای چیز عجیبی نباید باشه برامون. منطق به من چه، دغدغه من نیست، به من مربوط نمیشه، مال همین وضعیته. سعدی میگفت که بنی آدم اعضای یک پیکرند، یعنی بنی آدم مثل دست و سر و پان. خب وقتی دست من درد میگیره، سرم هم درد میگیره دیگه، ناراحت میشه. منتها دقیقا این پیکر از هم پاشیده، یعنی الان اگه دست درد بگیره، سر میگه مشکل دسته، به من ارتباطی نداره. این رو در زبان جامعه شناسی میشه اینجور توضیح داد، تبدیل شدن چیزی که جامعه شناسا بهش میگن گماینشافت یا کامیونیتی یا جماعت به گزلشاف یا جامعه. در کامیونیتی یه سری تلوس ها، قایت ها وجود داره، ماها رو به هم پیوند میده، یه سری پیوند های ارگانیک بین ما هست. در جامعه همچی پیوند هایی وجود نداره، هر کس حامی خودشه یا در بهترین حالت حامی سکت خودشه. یکم قصه رو برگردونم به عقب، به یک نابغه دوران مدرن در عصر روشنگری به نام ژان ژاک روسو که این وضعیت رو در همون ابتدای پا گرفتنش، یعنی پا گرفتن جنبش روشنگری، پیش بینی میکرد. یک روزی دانشگاه دوژان درخواست کرد که فیلسوف‌های فرانسوی عصر روشنگری یک چیزی بنویسن راجع به پروژه روشنگری. پروژه روشنگری همون پروژه‌ایه که می‌خواست عقل آدم رو بالغ کنه به تعبیر کانت و علوم پیشرفت کنن، خرافات قدیم دور ریخته بشه، تکنولوژی و از شر اتوریته‌های قدیمی مثل کلیسا و اینا راحت بشیم. مقاله‌ای بنویسن در باره، مسابقه‌ای برگزار کرد دوژان که مقاله‌ای بنویسن درباره روشنگری. ژان ژاک روسو یک مقاله نوشت به نام Discourses on Arts and Sciences، گفتاری درباره هنرها و علوم، و اونجا حرفش این بود که روشنگری گند زده، به آرمانهاش نرسیده، به چیزایی که قول داده بوده نرسیده، و به تعبیر خودش ما رو تبدیل کرده به بردگان شادکام، happy slaves. ما بردگان شادکامیم در این موقعیت. خب برای اینکه توضیح روسو رو بفهمیم که کاملا به بحث ما مربوطه، من دوست دارم چند تا اسکیس از این بحث رو برای شما ترسیم کنم. روسو معتقد بود شرایط نو، یعنی شرایطی که با روشنگری پا گرفت و با رشد کپیتالیسم و همه اینها رو کنار هم بذارید، ما رو مرئی کرده. به بیان دیگه، من الان خیلی راحت تر آقای دوست عزیزم یاسر جان رو، اگه موبایل نبود و تلگرام نبود و امکانات نبود، من ممکن بود در زندگی این سعادت رو نداشته باشم که ایشون رو ببینم و بخت با من یار نباشه، ولی الان این امکان وجود داره. دو سه روز پیش من خبردار شدم این جلسه رو و امروز من و یاسر که داره هم دیگه نشستیم. ما مرئی شدیم. ما میریم تو کافی شاپ ها، شغل کافی شاپ فقط این نیست که برای ما یک کافی خوب بیاره و ما بخوریم. ما اونجا میریم که ببینیم و دیده بشیم، دید بزنیم و دید بخوریم. ویزیبیلیتی ما رفته بالا. حالا دیگه ما جلوی هم حاضر میشیم، در محضر هم حاضر میشیم. اما این در محضر هم حاضر شدن چه میکنه با ما؟ این در محضر هم حاضر شدن باعث میشه ما مدام خودمون رو مقایسه کنیم. به بیان دیگه، تا قبل از این فرماسیون ما به خودمون عشق داشتیم، منتها یه عشق طبیعی صادقانه به خودمون داشتیم. روسو به این عشق میگفت امور دو سوا، عشق به خود، منتها عشق به خود سالم و طبیعی. این عشق به خود تبدیل شد به تعبیر روسو به امور پروپر. این چیه؟ الان خودمون رو دوست داریم، منتها خودمون رو جوری دوست داریم که دیگری ما رو میبیند. من برام مهمه که دیگری چگونه من رو میبیند، و چون خودم رو دوست دارم، دوست دارم نگاه دیگری رو از خودم تصدیق کنم. خیلی خیلی ساده، دیگری ممکنه که در اون سالن هایی که ما میریم و برای نمایش در شرکت میکنیم و نگاه خیلی دیگری روی منه، به زبان به تعبیر امروزی BMW داشته باشه. من باید BMW داشته باشم چون دیگری من رو کسی ببینه که واجد BMW هستم. خب در این وضعیت یه اتفاق دومی هم میفته، اون اینه که ما آدم ها به طور طبیعی وقتی میدیدیم هم نوعمون در عذابه، ناراحت میشدیم و احساس دلسوزی میکردیم و این عاطفه ترحم باعث میشد انگیزه که ما دست به کاری بزنیم. عواطف کارشون اینه، انگیزه میشن که ما دست به کاری بزنیم که تغییر بدیم وضع رو. اما با وضع جدید به تعبیر روسو state of reflection یعنی فکر، تأمل، تدبر بر عاطفه پیشی گرفت. یعنی من اگه الان یه مخلوق بیچاره رو گوشه خیابون ببینم، اول دلم نمیسوزه که این دلسوزی بشه عاملی برای کمک کردن به اون. اول فکر میکنم کلاهبرداره یا نیست، بهش کمک کنم یا نکنم، آسیب به من میرسونه یا نه، قرارم دیر میشه یا نه. استیت آف ریفلکشن یعنی این، یعنی این مقدم شده بر یک عاطفه مهم در بشر به اسم کامپشن یا دلسوزی یا پیتی. خب اگر اینجوره، یه اتفاق دیگه تو این وضعیت افتاده که خیلی 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 دردناکتره و یک فیلسوف روانشناسی مثل روسو این رو فهمیده، و اون اتفاق عبارت است از این: ما انسان‌ها از نابختیاری دیگران شادکام میشیم. حتی یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا کت مسیم و دوتی بپوشم، خب ممکنه شما بگید کت مسیم و دوتی بهتره، کیفیت بالاتری داره، دیزاین بهتری داره، ولی قصه فقط اینها نیست. بخشی از کیفور شدن من به واسطه پوشیدن کت مسیم و دوتی برمیگرده به این که دیگرانی هستند که اینها کت مسیم و دوتی ندارن و نمیتونن بپوشن. این نابختیاریه که میشه سرچشمه کیفوری من. BMW خیلی خوبه، به من فسیلیتی های تازه میده، ولی اگه همه BMW داشتن، این نشئگی میپرید از سر من. قصه اینجاست که بخشی از کیفوری BMW در اینه که دیگرانی هستند که این رو ندارند، و همینه که من رو کیفور میکنه. نابختیاری دیگران من رو کیفور میکنه. خب اینجاست که روسو میگه میدونی چه اتفاقی افتاده؟ آدمی دیپریفت شده، منحرف شده، تبدیل شده به حیوان منحرف. میگفت که همه آزاد زاده میشن، منتها میرن در غل و زنجیر. این همون چیزیه که منطق اکسپو و نمایشه. من میخواستم منطق اکسپو رو بگم. چی میشه که ما حاجت به این پیدا میکنیم که نمایش بدیم؟ این منطق پشتشه، تبدیل شدن امردوسوا و امرپرو. اینو روسو برای ما باز میکنه. بعدها فیلسوفی مثل مارتین هایدگر توضیح دیگری برای این داره به واسطه ترمی به نام داسمن در زبان آلمانی. داسمن رو میشه به انگلیسی ترجمه کرد ده دی، اوناه. به فارسی میشه گفت مثلا چه میدونم، دیدید میگن ده قول معروف. یعنی یک کسایی وجود دارن که ما سلف خودمون رو، خیشتن خودمون رو به واسطه نگاه خیره اون کس هاست که رقم میزنیم. من خودمون در واقع تاسندازی نیستم که اون تاس رو بریزم، من تاسی هم که بازیچه پنجه تقلیب یه تاسنداز دیگم. اون تاسنداز دیگه نگاه خیره دیگرانه. من اصیلی وجود نداره، حالت ذهنی من رو نگاه خیره دیگران میسازه. خب اگر اینطوره، اگر منطق نمایش اینه، من معتقدم آثار هنری یه چیزی رو شکار میکنن. آثار هنری بزرگ، نه آثار هنری باسمه یا کپی پیست. اون اسمش هست به تعبیر هگلی زایتگایست، یا روح دور زمونه، روح زمان رو شکار میکنن. رو دوتا نقاشی میخوام این حرفا رو نشون بدم، بعد یه جنبندی کنم. نقاشی که میبینید رو میشناسید، دختریست به نام سوزی در یک باری به اسم پولی برژه، مال همون دورهی که هسپانیزیشن اتفاق افتاده و بارهای تازه ساخته شده. و نگاه کنید به چهره سوزی. اگر پس زمینه نقاشی رو ببینید، میبینید یک آینه وجود داره که توی آینه بازتاب چهره یه مرده که داره با سوزی صحبت میکنه. خب این یکی از همون فلانورهای جدیده که براتون گفتم، از این دندیهای ژیگولی که خیابون شهرهای پاریس رو قدم می‌زدن تا تن تازه و نوساز خیابون جدید رو تجربه کنن. منتها توی این قاب میشه همه این حرفا رو پیدا کرد. اولا نگاه کنید به سوزی کجا قرار داره. سوزی به عنوان یک بارتندر پشت پیشخان قرار داره، یعنی در کنار چیزهایی که قابل خرید و فروشن. خیلی ساده، سوزی مارکتبل شده، بازار آلود شده. سوزی مثل بطری شامپاینی که اینجا میبینید یا آبجوهای ارزان قیمتی که اینجا میبینید که خبر از این میده که طبقات مختلف میان اینجا، یک موجود مارکتبل شده. الان سوزی یک کالاست، همون صحبتی که کردم، فراگیر شدن جامعه کالایی. اما دلم میخواد به دو تا جزئیات در این قاب توجه مضاعف بکنیم که من قرمز دورشون رو در واقع مشخص کردم. اون گوشه بالا شما یه پا میبینید، دو تا جوراب سبز میبینید. این جوراب سبز آکروبات بازهایی رو نشون میده که توی اینجور کافه ها آکروبات بازی میکردن. جامعه نمایش قراره به این آکروبات باز توجه کنه، در حالی که یک دایره دیگر رو میبینید، یه خانمی که عینکشو درآورده اینجوری داره نگاه میکنه، در حالی که همه حواسشون به دید زدن و دید خوردنه. اصلا کسی به اون ابژه نمایش توجه نمیکنه. اون آکروبات بازی که اونجاست چندان توجهی بر نمیانگیزه. این راجب اکسپو مورد نظر ما هم به نظر من راجب هر اکسپوی صادقه. در اکسپوها ابژه نمایش دود میشه و به هوا میره و آدما اومدن همدیگه رو دید بزنن، ولع دید زدن و دید خوردن خودشون رو در واقع جبران کنن. خب میگفتن، بودلر میگفت که یا به این نقاشی خیلی خیلی مهم رنوار نگاه کنید. دقیقا همه این حرفا تو این هست، یه قاب که خب عده‌ای دورش نشستن و هر کسی نگاهش به دیگریه. ببینید این دوتا قرار کوپل کنار هم باشن، اون نگاهش به اونه، این نگاهش به یکی دیگه است، اون نگاهش به یکی دیگه است. دوباره پس زمینه رو ببینید، اون سه تا نفری که تو پس زمینه هستن نگاه به این میشه گفت نگاه‌های متقاطع، هر کی دنبال چیزیه که نداره. این همون امور پروپاس به تعبیر روسویی، اون چیزی که نگاه خیره دیگریه که تعیین میکنه من اصیلم کی باشه، اصیل توی کد، چون من اصیل دیگه وجود نداره. اگر از بودلر میپرسیدید که نقاش مورد علاقه چیه، میگفت نقاش زندگی مدرن کنستانتین گایزه و شما نقاشیاشو میتونید ببینید و روح زمانه رو به خوبی شکار کرده. ولع برای دیدن و دید زدن. ببینید این نگاه‌های متقاطعی که هر طرف داره به جای دیگری به جز اون کسی که کنارش نگاه میکنه. این اون نقاشیه که بودلر بهش میگفت نقاش زندگی مدرن. در آثار هنری میتونید به سادگی، حتی در رمان‌ها گتسبی بزرگ، مادام بواری میتونید اینا رو ببینید. اما در این وضعیت پس چه اتفاقی افتاده؟ دوباره مرور میکنم. معمار ذات و عکسی که انجام میده اینه که کنشگر اجتماعی باشه. ما در وضعیتی هستیم که عقل ابزاری حاکمه، میخواد همه ما رو تبدیل کنه به تکنسیان. ابزار بساز، نپرس این ابزار به چه دردی میخوره. تو حیوان ابزار سازی. کجا میخوایم بریم، چه میخوایم با این ابزار بکنیم، سوالاتی است که تو داری پاتو از گلیم خودت بیشتر دراز میکنی وقتی اینها رو میپرسی. کار تو اینه که به بهترین شکل بهترین ابزار رو بسازی. و از طرف دیگه منطق نمایش به وجود میاد، چیزی که باز یکی دیگه از اندیشمندان جامعه شناسای فرانسوی گای دوبور بهش میگفت جامعه نمایش، سوسایتی آف اسپکتکل. یه جامعه، یه مارکت بزرگ رو تصور کنید که همه درش فقط میخوان نمایش بدن، چیز دیگه ای وجود نداره، منطق دیگه ای وجود نداره، فقط و فقط و فقط آنچه که وجود داره منطق نمایشه. خب در این وضعیت ما تکنسیان هایی داریم که این تکنسیان ها فقط میخوان نمایش بدن ابزارهاشون رو، بهترین ابزارها رو. این بهترین ابزارها میتونه طراحی های لباس باشه، دیزاین های جدید اتومبیل باشه، یا هر چیز دیگه ای، سازه های تازه باشه، یا هر چیز دیگه ای. در این شرایط انسانی که به وجود میاد، اگر روسو میگفت حیوان منحرفه، من با تعبیر دیگری میخوام از این رو ریفرموله کنم، بگم هوش اخلاقیش میاد پایین. ما علاوه بر این که خب فکر میکردن که هوش فقط یک ساحت داره، ما هوش زیبایی شناختی داریم، هوش اخلاقی داریم. آدمهای بدسلیقه هوش زیبایی شناختی کمتری دارن، آدمهایی هم ممکنه وجود داشته باشن که هوش اخلاقی کمتری دارن. و ما در این وضعیت دچار این پدیده شدیم، کاسته شدن از هوش اخلاقی. یک فیلسوف استرالیایی هست به اسم پیتر سینگر. پیتر سینگر در واقع دوست عزیز من علی امتیاز هم در اون بحثش ازش یاد کرد. پیتر سینگر در واقع فیلسوف اخلاقه، فیلسوف اخلاق عملی این جهانی. یه حرف ساده داره تو خیلی از در واقع جاها تر میشه. میگه آقا فرض کنین دارین میرین یه بچه‌ای داره غرق میشه، بعد شما کفش نو پاتونه، میرین شیرجه بزنین بچه رو نجات بدین یا نه؟ خب انگار شهودای اخلاقی ما بهمون میگه این کارو میکنیم و اگه کسی بگه این کارو نمیکنم به نظر میرسه کودن به لحاظ اخلاقی، یه مورال سنسی کم داره، یه چیزی کم داره. پیتر سینگر میگه اگه اینجوریه جهان ما دقیقا همین وضع رو داره. مطابق آمارهایی که WHO میده روزانه 25,000 کودک از گرسنگی در جهان میمیرن. یعنی توی همین حد فاصلی که ما سخنرانی داریم میکنیم و گفتگو میکنیم در این باب، چند تا کودک تا الان به خاطر گرسنگی، یعنی به خاطر نیاز بیسی که خودشون تو هرم مازلو غذا نداشتن، تا الان مردن. و خب شما فکر میکنید میتونید مردم جهان رو متقاعد کنید که به جای اینکه مثلا شماره موبایلشون رو با پلاک ماشینشون ست کنن به این کودک ها کمک کنن؟ میتونید منطق لاکچری، منطق نمایش رو از اینا بگیرید و ازشون بخواید؟ پس اگر نمیتونید، انگار اون کودن اخلاقی که از این سخن میگیم که در اون آزمایش خیلی ساده خودشو نشون میده یک چیزیه که مبتلا به ما هم هست. ما هوش اخلاقیمون اومده در منطق جامعه‌ای که منطق نمایش درش حاکمه پایین. شیک پوشی برای من خیلی مهمتر از اون کودک است. و سینگر به ما میگه که شیک پوشی یه امر اخلاقی مهمی نیست. وقتی من میتونم بگم به کودک کمک نمی کنم که یک امر اخلاقی خیلی مهمتری رو قربانی بکنم، در حالی که نه، من خب این نگاه اخلاقی، این بصیرت اخلاقی رو ندارم، این مورال سنس رو ندارم، این هوشمندی اخلاقی رو ندارم. سینگر میخواست یک انقلاب کوپرنیکی، الان هم هنوز زنده است، استاد دانشگاه ملبورن، نمیتونید بحثاش رو توی یوتیوب ببینید، یک انقلاب کوپرنیکی در اخلاق شکل بده. انقلاب کوپرنیکی همونیه که کانت میگفت من در واقع انجام دادم در عرصه فلسفه. میگفت بر پایه گروهی که توشید تبعیض روا ندارید. این یه بحث خیلی مهم است برای مطلب امروز ما. خط کنم به دو تا نکته. گورگ زیمل، جامعه شناس خیلی مهم آلمانی، مقاله داره به اسم کلان شهر و زندگی روح، متروپولیس اند منتال لایف. در این متروپولیس اند منتال لایف مخاطرات کلان شهر رو میگه، و مخاطرات کلان شهر یکیش همینه که شما در کلان شهر مخرج مشترک همه ارزش ها تبدیل به پول میشه. پول با به تعبیر زیمل colorlessnessش، بیرنگیش، یعنی ما نمیفهمیم چی شد یهو، مثل اینجا رنگ داشته باشه ولی ما بیرنگ ببینیم، نمیفهمیم چی شد که جای مناسبات ما آدمها رو عوض کردند با مناسبات بدهکار و بستانکار، خریدار و فروشنده، کارفرما و کارمند و چیزهای از این دست. زن و شوهر رابطهشون، دو تا دوست عاشق و معشوق رابطهشون میشه عاشق رابطه خریدار و فروشنده. این وضعیت یک وضعیت تازه است که باید بهش هشدار داد. اگر در این وضعیت تکنسیان هایی پیدا بشن که این تکنسیان ها مسئولیت اجتماعی خودشون رو نپذیرن، ما کافکا اینها رو در یک داستان یک پاراگرافی شرح میکنه. کافکا میگه یه روز صبح داشتم میرفتم، خیابون تمیز و خالی بود، داشتم میرفتم سر کارم، ساعت بزرگ شهر رو دیدم، ساعتمو باهاش کوک کردم، دیدم دیر شده. یک دفعه راه رو بلد نبودم، خلاصه دلهوره‌ای دست میدادم وقتی مسیرش رو پیدا نمیکنه. یه پلیس اونجا بود، رفتم گفتم که آقای پلیس من راه رو بلد نیستم. پلیس قش 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 خندید و گفت سراغ راه رو از من میگیری؟ بیخیال شو، بیخیال شو. و اسم داستانم هم همینه، give it up, give it up. بیخیال شو، بیخیال شو. جامعه‌ای که در واقع کسی به مسئولیت اجتماعیش توجه نکنه و همه خودشون رو متخصص ببینن، جامعه‌ایه که با صدای بلند به همه ما داره میگه بیخیال شو، بیخیال شو. من برای در واقع خاتمه فقط یک بند رو میخوام از یکی از در واقع قصه های مشهور چارلز دیکنز بخونم، اگه میخواید ببینید که چطور ادبیات میتونه یک آینه ای یا بازتابی در شهر باشه، سری حتما بزنید به چارلز دیکنز. چارلز دیکنز در واقع داستانی داره به اسم The Bleak House. در این The Bleak House فصل 46ش اسمش هست متوقفش کنین، Stop Him، و اونجا یه زیربخش داره به اسم Tom All Alone، تام تنهای تنها. تام یه کارگر بیچاره از دهکای پایین جامعه است. و این پاراگراف رو بشنوید از دیکنز. نطق‌های قرا و سخنرانی‌های شیوا چه داخل مجلس و چه بیرون آن درباره تام ایراد می‌شد. حرف زیاد تو مجلس و سیاستمدارا بازیچه‌شون تامه در واقع به یه معنا. و در باب این که چطور باید سر و سامانی به حال روز تام داد، آیا باید از نیروی انتظامی کمک گرفت یا از فراشان کلیسا، از تنین ناقوس ها یا از نیروی اعداد و ارقام و اصول زائقه شایسته یا از کلیسای افراطی یا از کلیسای معتدل یا بی کلیسا باید او را به راه راست هدایت کرد. اما در میان این همه هیاهو یک چیز روشن بود و آن این که طبق برخی تئوری ها تام باید و می تواند به حق خود برسد و خواهد رسید. در تئوری این بود، طبق برخی تئوری ها، ولی در عمل چنین نمی شد. این پرینسیپل می شد، این پرکتیس نمی شد، به حق خودش نمی رسید. همه گفتن باید برسه. جمله آخر، این جمله برای من خیلی مهمه. اما تام انتقام خود را گرفت، حتی باد پیغام بر تام بود و در این میان به او خدمت می کرد. قطره ای از خون آلوده تام نبود که عفونت و مرض را به جایی منتقل نکند. این خون آلوده تام مثل طاعون، استعاره طاعون که بعضی از فیلسوفای غربی به کار می برن، دقیقا برای همین نشون دادن سرایت امراض شهریه. چیزی نیست که فقط یک جا بمونه، یقه ما رو خواهد گرفت یک روزی. امیدوارم به عنوان کسی که بیرون از این کامیونیتی بیمارها هستم و خب به تبع منافع یا مزاری که این کامیونیتی داره هیچ در واقع دخلی به من نداره، قدری حرفام در واقع مقبول بیفته برای دوستان و دست کم به تفکر واداره. جواب میکنم وظیفه روشنفکر امروزی اتفاقا دقیقا همین کاریه که دوست من علی امتیاز میکنه، یعنی مثل یک خرمگس لوکال دیگه دغدغه های جهانی نداره که ما جهان رو زیر رو کنیم، تو هیته خودش مثل یک خرمگس ویز ویز کنه و سعی کنه رو اعصاب منطق حاکم بره. گفت که حافظ همشهری من میگفت که شهر خالی است و شاد، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. ممنونم.